أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیات خدمت حضران قدر، حاضران در انجمن و خوشبختم از اینکه توفیقی ششمین نوبت از گفتگوی مجموعه دنیا از نگاه امام علی را خدمت حضاران قدر تقدیم می دارم. قسمتی رو انتخاب می کنیم و بازگو می کنیم که امام بنابراین چه گزیده شده است از قسمت‌های مختلف سخنانش به ارتباط انسان با دنیا می پردازد که این در دو حوزه در نهج البلاغه یافت می شود. یه رابطه ایست متناسب و روا، آن دیگری رابطه ای نامتناسب و ناروا، که من ابتداعاً دومی رو مطرح می کنم و انشاءالله در آخرین حلقه از مجموعه گفتگوها اون بخش دیگر رو تقدیم خواهیم داشت. اما قبل از ورود به واخوانی سخنان امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، من طبق معمول یه مقدمه کوتاهی رو در تبیین مطالب بازگو میکنم و اونگاه سخنان رو آغاز خواهیم کرد. و مقدمه این است که بدون هیچ تردیدی بشریت بر سر یه دوراهی است که هیچ گریزی از انتخاب یکی از این دو شیوه نگاه و راه را ندارد. انسان باید مسیر خودش رو تعیین کند، به این معنا که یا باید حیات و سرنوشتی رو بپذیرد که تمام این حیات خلاصه در همین زندگی دنیا می شود، برای او زندگی ناتمام، حیاتی ناقص. و طبعا گمان می رود که در چنین حیاتی بهترین شیوه همان باشد که انسان یه خوشباشی به نوعی بیمسئولیتی رو برگزیند و یه اغتنام دم و غنیمت دم نافرجامی را و بس. چاره دیگری در این زندگی و نوع این دنیا نیست. راه دوم آن است که آدمی در پی زندگی باشد و حیاتی رو بپذیرد که لایه لایه تو در تو ادامه دارد. پایان اون این حیات چند سباه زندگی دنیا و مفهوم دنیا نخواهد بود، بلکه استمراری در این حیات دیده می شود که نتیجه این استمرار و دوام باقی بودن و خالد بودن انسان است. از دل این حیات موجودی به در می آید جاودان باقی، که مراحل مختلفی رو منزل به منزل طی می کند و در هر کدام از این منازل یه حظ و بهره‌ای رو از حیات و زیستن مسلم درک خواهد کرد. اگر فرض اولی رو پیش روی داشته باشیم، یعنی زندگی برای انسان منحصر در همین حیات ناتمام باشد، این زندگی واقعیتی است متاسفانه باید بگوییم بی‌معنا، یعنی دنیا مبدأ است و منتهاست. بی‌معنایی مطلق و بی‌مفهومی در این زندگی موج می‌زند به گونه‌ای که هیچ امیدی نمیتوان به شکل حقیقی در آن یافت و هیچ عشقی در مزرعه آن جوانه نمیزند. و متاسفانه باید بگوییم که چنین دنیایی دیگه طبعاً حاجت به کارهای جدی هم ندارد، یعنی شناخت و تأمل و چنانی هم حاجتی در آن نیست و آدمی به کنکاش زیاد نیازی ندارد در این زندگی. اما اگر نوع دوم از حیات رو بپذیریم، یعنی اون حیاتی که استمراری است، ادامه دارد، مفهوم این حیات در ادامه و لایه‌های بعدی اون با مفهوم فعلی اون ارتباط تو در تو دارد، یعنی مفهوم امروزین هم تا دخیل در مفاهیم بعدی و حقایق بعدی این زندگی است. پس چاره‌ای نیست جز این که این دنیا رو و این مقدمه رو و این پیش درآمد حیات رو بهتر و شفافتر بشناسیم، حقیقت اون رو بدانیم، تهدیدهای اون رو بکاویم، فرصتها رو دریابیم و ظرفیتهای اون رو کاملا شفاف بررسی کنیم و شناسایی کنیم. اگر زندگی از اون جنس اولی باشد، عزیزان، متاسفانه باید بگوییم انسان به یه سیکل و یه دور بستهی گرفتار می آید که چندان رغبتی هم به ادامه این حیات در وجود انسان دیده نمی شود. و بزرگترین مشکل این نگاه این است که دنیا محوریتی پیدا می کند بی معنا و بی مفهوم. یعنی معناداری و مفهومداری از این شیوه نگاه به زندگی رخت برمی بندد. یه حیات بسته محدودی که انسان تلاش می کند برای اون که بخورد و می خورد برای اون که تلاش کند. اما هنگامی که دنیا در پس اون دنیا هاست، زندگی در پس اون زندگی های دیگری پیش می آید و این فرض رو انسان می پذیرد، به کالبد این زندگی روحی دگر دمیده می شود. عشق و امید در فضای این زندگی حکم فرما می شود و انسان به نوعی پویایی و جویایی یابد و خود رو آماده می کند برای گام نهادن و دریافت بهتر لایه های بعدی و فرصت های بعدی از حیات که پیش رو دارد. و گمان می کنم که متاسفانه یکی از معضلاتی که امروز دنیای ما رو تهدید می کند به شکل جدی همین نکته است عزیزان، به دلیل این که انسان به سوی دنیایی شدن شتابان در این دهه های اخیر بلکه سده های اخیر حرکت کرده است، یا به بیان میتوان گفت که اون معنای حقیقی رو و مفهوم حقیقی رو از زندگی خودش زدوده است. یه اوور سکولاریزیشن گویا در فضای این زندگی دیده میشود، اون هم با همین دوز بالا، با همین افراطیات تمام. به نوعی مفهومی در پس بسیاری از رفتارهای امروزین انسان نیست. این نتیجه آن است که دنیا خود محور خود است. بعد از اون خبری نیست و اتفاقی برای انسان رخ نمیدهد و دست نمیدهد. اما اگر دنیا مقدمی برای زیستگاه ها و حیات های بعدی انسان باشد، در این صورت شاهد این خواهیم بود که مفهومی پیش روی ما انسان هاست که ما رو متصل می کند به بی انتهای معنیدار و دنیا در حقیقت حلقه اتصال می شود برای مرتبط کردن قلمرو مقدس لاهوتیت با قلمرو نامقدس ناسوتیت. و به نوعی زندگی دنیا یه حلقه واسطه است بین ماده و معنا و این مهمترین اتفاقی است که در دنیا می افتد و انسان هر تلاش و کوششی از جنس دنیا رو معنیدار و مفهومدار می یابد و دیگه این انسان واقعا لحظه لحظه زندگی برای او شیرین و خوش و مبارک است. البته درک و فهم چنین دنیایی و یافتن چنین دنیایی مسلماً لازمه ی اون قربانی کردن پاره ای از مفاهیم و پاره ای از نفسانیات دنیوی است در وجود انسان دنیوی که اگر این اتفاق نیفتد چنین شناختی هم دست نمیدهد. امیرالمؤمنین دست مخاطبان خودش رو میگیرد با شیوه این دو انسان و با نگاه این دو موجود به دنیا آدمیان را آشنا می کند و این حقیقت رو پیش رو آریان و آشکار هویدا می کند. دنیای اونها که دنیا رو در فضای بسته دنیا دیدند، لذا معنا از این زندگی رخت بست. هیچ مفهومی برای بسیاری از رفتارهای دنیوی وجود ندارد جز خود اون مفهوم و بس. مفهومی به نام هدف و وسیله دیگه در اینجا دیده نمی شود و تصور نمی شود. و زندگی اونهایی رو نشان میدهد و دنیای اون جماعتی رو که از مسیر این دنیا به همه خواسته ها و حقیقت ها و معانی رحمی یابند و دست پیدا میکنند. دنیایی بس جذاب و شیرین که آسمان و زمین رو به هم میدوزد، ملک و افلاک رو در یه رشته در میآورد، عرش و فرش رو پیش روی انسان در همین زندگی به نمایش میگذارد. من ابتداعا نگاه نخستین رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم و مطرح میکنم که در لابلای سخنان امام به وفور یافت میشود و اونگاه انشاءالله در نوبت آینده اون شیوه نگاهی که متعلق به خود علی و اونهاست که از منظر او زندگی دنیا رو میبینند انشاءالله معرفی خواهیم کرد. اما رابطه ناسواب و نادرست با دنیا رو که برخواسته از این شیوه نگاه به دنیاست، امیرالمومنین لابلای سخنان خیش چنین بازگو میکنند. آغاز میکنیم از اونجا که حکمت 228 نهج البلاغه رو ترجمه میکنم و مروری خواهم داشت. حکمت 228 نهج البلاغه، البته چون من ذکر صفحات میکردم برای بعض از دوستان که نهج البلاغه مرحوم استاد شهیدی رو همراه داشتم، صفحه 398 بر اساس اون صفحات است. امیر شنین می فرماید: من اسمه حلت دنیا حزینن فقط اسمه حل قضا الله ساختا. هر اون کسی که در دنیا زندگی می کند، اسمه اینجا به معنای حرکت کردن و زندگی کردن است، نه به اون معنای لغوی. هر کسی که در دنیا می چرخد و زندگی می کند حزینن، اما بر این دنیا غمناک است. بر چه چیزی این دنیا حزن دارد؟ بر از کف دادن فرصت ها و موقعیت های مادی که از جنس دنیا از پیش او روبوته می شود. من اصبحت علی دنیا حزینا فقط اصبحت قضاء الله ساختا. این انسان چون دنیا رو درست نشناخته است، اگر ما دنیا رو از اون جنس دوم دانستیم و نگاه دوم، فرض بر ما، واجب بر ماست که دنیا رو بشناسیم، تهدید و فرصتش رو، ماهیتش رو. عزیزان و دوستانی که مباحث رو با ما تعقیب می کردن، ما ابتداعاً ویژگی های دنیا رو در پنج قسمت و فصل با پنج عنوان خدمت عزیزان در نهج البلاغه یافتیم و بازگو کردیم. به اونگاه دنیای محمود و ستودنی و دنیای مذموم و ناستودنی رو هم به روایت امام واخوانی کردیم و مطرح کردیم. این شیوه نگاه چشم رو باز می کند و انسان حزن بر از کف دادن پاره از نعمتها و فرصتهای دنیا از جنس دنیا ندارد. چرا؟ چون می داند دنیا ناپایدار است، فانیست، قرار و بقا و دوام در اون نیست، کاملا آشنا با مزاج و ماهیت این دنیاست. لکی لا تنسو الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اون چه خداوند در کلام خیش میگوید که نهایت کمال و زهد آدمی آن است که تأسفی ندارد بر از کف دادن بسیاری است مواهب و موقعیت های مادی، چون شناخت دارد، میدوند ماهیتا دنیا متغیره، در کف آدمی باقی نمیماند، نه علم اون، نه مال اون، نه جمال اون، نه ریاست و صدارت اون، نه جاه و مقام اون. آن کسی که اصبح علی دنیا حزینن، بر از کف دادن دنیا حزن و اندوه دارد، همانا این انسان با قضا و قوانین الهی سر سازگاری ندارد، دنیا رو درست نشناخته است. و من اصبح یشکو مصیبتن، و هر آن کسی که روز و شب می کند و شکوایی از پاره از گرفتاری ها و ابتلاعات دنیا می کند، این هم دنیا رو درست نشناخته است. از پاری از مصائبی که بر او نازل می شود شکواییه می کند. فقط اصبح یشکو ربه، این در حقیقت داره اعتراض و گله به کار خلقت و قواعد الهی می کند، چون باز هم دنیا را نشناخته است. اگر دنیا رو می شناختیم، مصائب دنیا از همون جنسی بود که در باب افتتان و ابتلا عرض کردیم که خاصیت ابتلا از ویژگی های مهم این دنیا است. این زیر و بمها، فراز و فرودها و افت و خیزهایی که از دل اون انسان سخته و پخته به در می آید و حقیقت زندگی رو و وجود خودش رو شکوفا و آشکار می کند، با همون سنت فتنه الهی که در نوبت های پیشین توضیح داده شد. خب مشاهده فرمودید در قسمت اول رویه و روش و نگاه انسانهایی رو امیرالمؤمنین مطرح میکنند که اینها داشتن و نداشتن دنیا برای اینها خیلی شگفت زده شون میکند، خیلی امر عجیبی است. در قسمت دوم به نوعی فریفتگی رو امام میخواد مطرح کند، فریفتگی به اهل دنیا رو. دقت بفرمایید، من عطا غنیم، هر کسی در دنیا با صاحبان ثروت و موقعیت دنیا چنین رفتار می کند، عطا غنیم به نزد اغنیا دنیا می رود و توازنه لقنا، و برای ثروت و موقعیت های مادی دنیوی در نزد اینها کرنش می کند و خضوع بی مورد می کند و تواضع می کند. ذهب ثلثا دینه، این انسان دو سوم مفهوم دین و دیانت رو از دست داده است و نمیتواند هرگز با حقیقت دین آشنا باشد. اون انسانی که بهره‌مندی اهل دنیا برای او اونچنان فریفته میکند، او را که خود باخته در قبال موقعیت اینها خواهد شد. و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا. من الان در قسمت بعدی که خدمت دوستان تقسیم انسانها رو میخوانم، باز لذت این معانی رو بیشتر متوجه خواهید شد. هر کسی که قرآن میخواند در این دنیا، یعنی میاد تو دنیا اما با آموزه های دینی هم به نوعی سر و کار دارد، اما فمات میمیرد بعد فدخل النار، به عذاب الهی مبتلا میشود. مگه میشه؟ بله. فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا، این از اون کسانی است که دین و دیانت دکان نان او بوده است و آیات الهی رو به سخریه و بازیچه گرفته است. این هم دنیاست، این هم از اون دنیا نیست که در خود دنیا دفن میشوند صاحبان او. و من لهج قلبه به حب دنیا، لهج یکی از معانی زیبای این واژه در لغت عرب وله است، شدت وابستگی. و من لهج قلبه به حب دنیا، اون کسی که جان او میتپد برای محبت دنیا و ولع و حرص فرزی به دنیا در اجزاء جان او نشسته است. التهاب قلبه منها به ثلاث، با این سیاست و روش در دنیا سه چیز سراغ او میآید. التهاب لات با تا به معنای لصقه در لغت عرب، یعنی میچسبد، وابسته میشود به جان و وجود او سه چیز. همن لا یقبه، همی دل هم یعنی چه؟ صبح میخوابید، شب میخوابید، در ذهنتون آخرین چیز چیست؟ صبح برمیخیزید، در ذهنتون اولین شیئی که اولین نکتهی که میآید کدام است؟ این همه، اونی که شب با آدمیست، روز با آدمیست، در خواب، در بیداری، مشغولیت ذهن انسان رو هم میگویند. فرمودن کسی که وجودش رو باوسته و دلبسته به دنیا می کند، نتیجه آن می شود که یه دل مشغولی های از جنس دنیا براش میاد که لا یقبه. این واژه غب همان است که سعدی در گلستان می گوید که پیامبر به ابا هریره و این بازرگان حدیث گفت: یا ابا هریره زرنی غبا تزدد حبا. غب یعنی تک، در میان، یک در میان، نپیوسته. ابا هریره هر روز به دیدن من میا، روز در میان بیا، تو بعدن از ما 5000 حدیث نقل خواهی کرد با 2-3 سالی که ما رو دیدی، پس همون روز در میان باشد که اهل معنا مطلب رو متوجه بشن قصه چیست و کدام است و این حدیث چگونه متولد شده است. همین لا یقبه، مبتلا به دل مشغولی می شود پیوسته، نه تک در میان، یعنی دنیا رها نمی کند ذهن و فکر او را در امور خود. گاهی این رو لمسش می کنیم در خیلی ها. و حرس لا یترکه، و یه آزمندی و سیری ناپذیری که هیچگاه تا پایان گور او را رها نمی کند. و عمل لا یدرکه، عمل با الف همزه است، آرزوهایی که هرگز به آن نخواهد رسید. خب یه تصویری رو امام پیش روی ما نهاد از شیوه انسان‌هایی که اینها دلبسته، وابسته و فرو رفته به دنیا هستند و دنیا رو برای دنیا می‌خواهند. از همون نگاه اولی که اشاره کردم، حکمت 269 صفحه 410، حکمت 269 الناس فی الدنیا عاملان.
امام شروع میکنن از اینجا به تقسیم ها. مردمان در دنیا دو دسته اند، دو جور عمل میکنند. یک عاملون عمل فی دنیا لدنیا، فوق العاده زیبا و روشن است. گروهی از عاملان و عمل کنندگانند که کار و تلاش میکنند، اما عمل فی دنیا در دنیا عمل میکنند، اما لدنیا دنیا را برای دنیا میجویند و میپویند و تحصیل میکنند. فقط قد شغلت و دنیا ان آخرته، چنین انسانی اون چنان این دنیا دست و پای او را میبندد، مقابل دیدگان او حائل میشه که پیش رو را نمیبیند، در همون سیکل معیوب گرفتار میاد. دیگه دنیا مفهومی و معنایی در پس خودش برای او تلقی نمی کند و ایجاد نمی کند. یخشا علی من یخلفه الفقر. گاهی این انگیزه هایی براش ایجاد میشه، میترسد، دلنگران است از نیستی و فقر برای نزدیکان خودش، برای آیندگان خودش، برای میراثخواران خودش. یعنی بچه توجیهش اینه، تلاش میکند برای دیگران، اما و یعمنه و یعمنه علی نفسه، اما خودش مثل این که این حقیقت رو درک نمی کند، زشتی فقر رو، به گونه ای زندگی می کند که در پاره از متون دینی داریم انسانهایی هستند که یعیش و ایشت الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا، زندگی اینها مانند ناچیزان و ناتوانان است، اما فردای قیامت چون توانگران پاسخ حساب الهی خواهند داد. فیفنی عمره فی منفعت غیره، این انسان عمرش رو در راه منافع دیگران صرف می کند و هیچ سوداوری برای خودش از این زندگی حاصل نکرده است. و عاملون عمل فی دنیا لما بعدها، اما یه گروهی هستن که در این دنیا عمل می کنند، اما سود و حاصل خودشون رو برای این دنیا نمی خواهند. در این دنیا عمل می کنند، کار دنیایی می کنند، اما انگیزه و غایتش این دنیا نیست برای اینها، که این خب بالاخره ادامه دارد. حالا میشه سری کوتاه میخونم دیگه، میخواستم این قسمت رو نگم الان. فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل، اتفاقا بهره میبرد از این دنیا بیشتر از اونها که عمل میکنند. فاحرز الحظین معا، هم دنیا رو میبرد هم آخرت رو میبرد. این نوبت آینده یه نکته مهمی است که عرض خواهم کرد ان شاء الله، و این یه غلطی است در ذهن بعضی ها، گمان میکنند اگر کسی با دنیا با اون شیوه علیگونه رفتار کند از دنیا محرومیت دارد. اینو ان شاء الله خدمت عزیزان نوبت آینده باز میکنیم و روشن خواهد شد. و ملک داره این جمیعا، هم مالک دنیاست هم مالک آخرت است. فاصبح وجیها عند الله، بسیار آبرومند است در نزد خداوند. لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، نمیشه از خدا چیزی بخواهد به خدا بر او ممانعت ایجاد کند، یعنی مستجاب الدعوه است، میخواند خداوند میشنود، میخواهد خداوند عنایت میکند. اون چنان توانمندی در نفس و جان این انسان ایجاد شده است از این جنس. حالا این قسمت بعدی خطبه 32 فوق العاده تکان دهنده است عزیزان. امیرالمؤمنین یه نگاه جامع شناختیه به اهل دنیا از همین جنس اول دارند، یعنی دنیا گرایانی که دنیا رو تمام محور و دنیوی شدن رو تمام حد هم به خودشون قرار دادن. چهار گروه هند اینها، چهار بروز و ظهور اجتماعی دارند. فالناس علی اربعة اصناف، این گونه مردمان بر چهار صنفند، یعنی چهار دسته اجتماعی. یک، منهم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا محالة نفسه، اینها گروهی هستند که اون چنان فرو رفته در دنیا که از هیچ فسادی باک ندارن در دنیا، اما نمیتوانند فساد نمیکنند. چرا؟ چون نمیتوانند. اینها خود باختگان ضعیف النفسند. الا مهانت و نفسه، یعنی مهانت از ماده هاون به معنای پستی ضعف. اینها اگر فساد نمیکنند چون دستشون به جایی نمیرسد. گربه مسکین اگر برداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. اینها مشکلشون آن است که از ظلم من شیم نفوس به انتجد زائفتن فلعلتن لا تظلمو، چه زیبا گفته است ابوالقاسم متنبی، و برای شما شاید زبان پیرگونی آشناتر باشد، که نفس اجدرهاست، اون کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. این گروه اول، کسانی که اینها اگر دستشون به جایی برسد چه ها میکنند؟ الا مهانت و نفسه، این چنین فرو رفته درد. و کلالت و حده، کلاله از ماده کله به معنای کند شدن، چون تیغشون نمیبرد. حد به معنای تیزی، چون تیغشون به تیزی اینها کند شده است. و نزیز و وفره، نزیز به معنای ناچیزی، وفر به معنای فرصت و موقعیت، چون فرصت و موقعیت ندارند. لذا اینها اگر یه وقتی شاعر عرب میگفت یا حبذا اماره ولو علل حجاره، اینها اگر امیر یه سنگشون بکنن بعد اونگاه امارت میکنن، مثلا چنین و چنان میکنن. پس یه گروه از انسانها ضعیف، ضعیفانی هستن، میتوان گفت خودباختگان ضعیف و نفس و گرفتار دنیا. گروه دوم، و منهم المسلط لسیفه، گروهی هستن از دنیا زدگان که مسلط از ماده سلط به معنای کشیدن، اینها شمشیر رو کشیدن و تیغ رو آختن و به دنیا پرداختند. المسلط لسیفه و المعلن به شره، آشکارا شرشون رو هم عیان کردن، تو هیچ باکی همه کسی ندارن، میزنن، میبندن، میکشن، غارت میکنن، فساد میکنن، تباهی میکنن، خون ملت ها میخورند و خیانت بشریت میکنند. و المعلن به شره و المجلب به خیله، لشکر تازی میکنن از این سر اون سر دنیا، به خاک و خون میکشن ملت ها را. به خیله و رجله، با سوار نظام و پیاده نظام حمله میکنن. قد اشرت نفسه، اشرته به معنای خود نمایی کردن و خود نشان دادن، خودشون رو با همین شرایطی که هستن معرفی میکنن، با کی هم ندارن، نشان میدن خودشون رو. ای وای، و او بقد دینه لحتام ینتهزه، و در واقع اینها معرفتشون رو، دیانتشون رو، فضیلتشون رو با همین بهره‌ها و سودهای ناچیزی که در کفشون می آید به نوعی معاوضه می کنند. لحتام ینتهزه از ماده نهزه به معنای حرکت در آوردن است، یعنی به خاطر اون حتامی که براشون انگیزه شده است می دهند. و اشتر و زلالته بلخدا فما را به حد تجارتو، بد تجارتی میکنن. و این گروه همین ها که آشکارا تمام این مظالم رو انجام میدن، یا برای حطام و بهره هاشونه، یعنی برای سودآوری و دنیا گراییشونه. او مقنب یقودو، مقنب در لغت به معنای گله اسبه، یا گویا گله اسب اینها رو میکشد و میبرد، یعنی دستبندی های اجتماعی، بازی های سیاسی و امثال اینها. او منبرن یفرعو، یا اینها به خاطر یه منبری که بالای اون بنشینن چنین کارها میکنن، یعنی یه جای بلند، یعنی جاه طلبی، یعنی ریاست خواهی. و لبئس المتجر انتر الدنیا لنفسک ثمنا، از غم انگیز ترین حرفای نهج البلاغه است. بعد تجارت و داد و ستدی و سوداگری است که انتر دنیا لنفس که ثمنا، که قیمت وجود خودت رو دنیا بدانی، این بد قیمت گذاری است برای وجود خودت. تمام این هستی ارزش آن ندارد که با وجود تو بخواد محافظه بشه. و لبئس المتجر انتر دنیا لنفس که ثمنا و من مالک عند الله عوضا، و تمام این دنیا رو نمیتوانی با آنچه برای وجود تو در نزد خداوند عوض و معاوضه میشود مقایسه کنی. این گروه دوم. سوم، و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، گروهی از انسان ها هستن که شیوه دنیا گراییشون رو عوض کردن. اینا با نوع دیگری وارد میشن، نمیتونن شمشیر رو از رو ببندن، نه اونقدر میتوانن خودشون رو محروم کنن، دست بشوین، بلکه میان اما به این شیوه عمل میکنن. و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره، اینا شروع میکنن به مسجد سازی، کلیسا سازی، اینا شروع میکنن از این شیوه ها وارد میشن، یعنی اینها دنیا را طلب میکنن اما کارهایی انجام میدن که وجه چی داشته باشه؟ آخرتی و عقبایی داشته باشه. از این شیوه میخوان منافع خودشون رو تامین کنن. و لا یطلب الاخره به عمل دنیا، اینا نمیخوان آخرت رو به دست بیارن و زندگی بعدی رو به کارهای دنیوی که اصل از معکوس این عمل میکنن. اینها دنیا رو میخوان اما به قیمت رفتارهایی که رنگ و بوی آنسویی و آنجهانی دارد. اتامن من شخصی، لذا باید در جامعه نفوذ کنن. تامن از همون ماده میاد که اطمینان میاد، یعنی وقار. اتامن من شخص، خیلی با وقار در جامعه حرکت میکنن. و قارب من خطوه، خیلی جملات زیبایی رو امام دارن در اون مقام تمثل و تشخص دادن مطرح میکنن. قارب من خطوه، قدم هاشو خیلی کوتاه برمیدارد، خیلی با متانت در جامعه حرکت میکنن. حالا این هم حرکت ظاهریست، هم مشی و زندگیست دیگه که امام میفهمن. و شمر من صوبه، شمره وقتی آستین رو تا میزنن جمع و جور میکنن میشه شمره. و شمر من صوبه، لباس رو جمع و جور میکند خیلی منظم و خیلی با حساب و کتاب. و زخرف من نفسه للامانه، زخرفه به معنای آرایش کردن و آراستن، خودش رو می آراید با امانت داری و با مردم داری و با چنین رفتارهایی. و اتخذ ستر الله ذریعه الى المعصیه، و برای خودش انتخاب میکند و ستر و پوشش قرار میده وسائل رسیدن به خدا را در راه رسیدن به معاصی و خواسته های نفسانی دنیوی خودش. در طول تاریخ از این انسان ها بسیار میشناسیم، کسانی که اینها گرگ صفتانی بودند که در جامعه میش به در آمدند و در پوستین بشریت سخت فرو رفتند. و منهم، گروه چهارم، و منهم من ابعده عن طلب الملک ذولت نفسه، گروهی هستند که اینها دورشون کرده از رسیدن به یه ملک و اقتدار و قدرتی. ذولت نفسه، با ناتوانی نفسشون. اینها با گروه اول یه فرقی دارن که الان میرسیم. ذوله وقتی کسی خیلی لاغر و ضعیف است، ذوله چنین معنایی رو داره. ذولت نفسه، نحیف بودن نفسشون، اما نفس نه جسم، نفسشون یه نفوس نحیفیست. و انقطاع سببه، اسباب هم ندارن، راه هم ندارن برای رسیدن به ملک. فقصرت الحال علی حاله، همون فرصت هایی که دارن دیگه مسیر رو برای اینها سد کرده و بسته از فرصت های دیگر، نمیتوانن ره به جایی ببرن، لذا شیوه های دیگری رو اتخاذ میکنه. چه میگوید امیر المومنین؟ فتحلا بسم القناعه، اینا خودشون رو می آراین در قالب بریدن از دنیا و زهد و تقوا پیشگی و به قاری نشستن و به کنجی نشستن و کلیسا و دیر انتخاب کردن. و فتح الله بسم القناعه و تزین به لباس اهل زهاده، این همان است که نقد صوفی، نه همین صافی بیقش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. این همان است که امیرالمؤمنین و تزین به لباس اهل زهاده، خودشون رو به لباس ها زاهدان و متصوفان و این گونه افراد به در میام. لیس من ذلک فی مراهن ولا مقدن، و در حقیقت نه شبشون به شب زاهدان میماند، نه روزشون به روز زاهدان میماند. مراه اشاره به شبشون و مقدن اشاره به غدا و روز. اینها چهار گروه اجتماعی دنیا زده و در قالب‌های متفاوتی که در هر عصر و زمانی قابل دیدنن تو جوامع مختلف، امیرالمؤمنین بازگو فرمود و به نمایش گذارد. این قسمتی که عرض می‌کنم فوق‌العاده زیباست. می‌دونید چون در قالب یه نمایش، مثل اینکه تئاتری است، یه نمایشی است، امیرالمؤمنین حرف خودش رو تو این صحنه عملی و عینی می‌زند. دقت بفرمایید، خطبه 209 نهج البلاغه. علی وارد بر بصره شد. امیرالمؤمنین سفری دارن به بصره. دو برادرند که به نوعی در نزد امام هم جایگاه دارند، یعنی انسان‌های خوبی هستند. حالا دیگه باید شاگردان امام یا به نوعی اصحاب امام باید تربیت بشن. دقت بفرمایید چقدر زیبا این صحنه تصویرگری شده است و مرحوم سید رضی هم در نهج البلاغه ماجرا را آورده است. خطبه 209، من کلام النهو علیه السلام بالبصره، سخن امام در بصره است. وقد دخل علی علا ابن زیاد الحارثی، امام وارد شد بر خانه علا ابن زیاد حارثی. علا ابن زیاد حارثی و خب من اصحابه، این از اصحاب امام بود. یعودهو، امام به عیادت اون رفت، بیمار بود، امام رفتن به عیادتش. وقتی وارد شدن دیدن به به چه خانه، باغ است، عجب خانه است، چه صحن و سرایی و چه وسعتی و چه گستردگی این خانه دارد. فلما را سعت داره، خب امام رفتن برای چه چیزی؟ برای عیادت جناب علا ابن زیاد الحارسی، برای عیادتش رفتن. کنار بستر بیمار نشستن امام. یه مرتفع هم دارم ما کنتا تسنه و به ساعت حاضر دا حاضر دار فی دنیا. توقع اینه که با بیمار انسان نرمتر سخن بگوید. اما برای علی عیادت از جان و روح علا مهمتر از عیادت از جسم اوست. لذا باید شاگرد خودشو در همینجا هم تربیت کند، ملاحظه کاری نکند. آقای علا، ما کنت تصنع به ساعت حاضر دار، با این وسعت خانه چه میکنی تو؟ انت الیها فی الاخره کنت احوج، تو به این ثروت و موقعیت در جهان بعدی بیشتر نیاز داری در زندگی های بعدیت. خب مثل این که علا گفت پس خب بسیار خوب، با فردا سفارش میدم به این بنگاه معاملات سر محلمون که مشتری پیدا کند بفروشیم انشالله اینجا رو. حضرت فرمودن و بلا، نه نه، ان شئت بلغت به الاخره، تو از همین خانه وسیع باید به آخرتت برسی. یعنی شیوه استفادت از دنیا رو اصلاح کن. تقری فی الضیف، تقری از ماده اقرا به معنای میهمانداری، میهمانان رو در این خانه پذیرایی کن. یعنی از آنچه خدا به تو داده است به بندگان دیگر خداوند هم ارزانی کن، از نعمت خودت به دیگران هم بپوشان و بخوران، استفاده اونها رو هم برسان. تصل و فی حل رحم، خیشاوندان و اقربات رو از این موقعیت استفاده کنن، از این خونه مراسمی دارن، برنامه‌ای دارن، از منزل تو استفاده کنن. نه اینکه در رو ببندی سال به سال کسی از لای درز این خانه درونش رو نبیند که چشم نامحرم از آن دور شود، ورنه شیرین نشود شور شود و چنین باشی به تعبیر نسیم شمال. و تصل و فی حل رحم و تطلع منها الحقوق مطالعها. تطلع به معنای ظاهر شدن، از ماده طلوع میاد، یعنی من خارج کردن چیزی رو که از جیب خارج میکنم بعد ظاهر میشه. تطلع منها الحقوق مطالعها، حقوقی که میتوانی از این خانه، یعنی از این ثروت، این نماد دیگه، از این مال و ثروتت به جایگاه شایسته اون برسانی. بسم الله، برسان کافیست، داشته باش. ثروت از آن تو، گوارای تو، اما این ثروت تو ثروت بلاغ باشد، تو را به یه جایی برساند، تو را متوقف نکنه. این دنیا در دنیا نماند، این خانه در این دنیا نماند، بلکه رساننده تو به گامهای بعدی و لایه‌های بعدی حیات و زندگی باشد. خیلی زیبا امام فرمودند فاذن انت بلغت بلغت به الاخره، بعد این دنیا دنیا نیستی که برای تو، این خانه خانه نیست، این سرای آخرت است. این جمله رو که گفت دل آقای عرض به خدمتون علا ابن زیاد ها رسید، دیگه گشوده شد و در دلش باز شد. آقا فقال له علا، خیلی این صحنه زیباست، ببینید چگونه جمع شده. یا امیر المؤمنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، آقا حالا وقتشه به شما بگم این برادرم عاصم دل ما رو خون کرده است. چطور؟ قال و ما لهو، قال لبس الاباعه تخلا من الدنیا، یه چیزی بر تنش پوشیده است و کنجی رفته است اون سوی نمیدانم شهر و دیار، در کنجی و قاری و کوهی و سکنا گزیده است و زندگی و همه چیز رو رها کرده است. قال علیه به آمده، بیاریدش، من هستم، سب میکنم تا بیاریدش. آوردند. فلما جاء قال یا عدی یا نفسه، ببینید این شیوه پارادوکسیکال کلام امام رو ببینید، با اون صاحب خانه اونچنان میگوید، حالا به این که رها کرده از چه میگوید؟ اونو متوقف میکند، اینو مشتاقش میکند به این سو. یا عدی یا نفسه، یا عدی یا نفسه، عدی از ماده چی میاد؟ عداوت و دشمنی. ای دشمنک نفست، ای خود بد. یا عدی یا نفسه لقد استهام بک الخبیث، استهامه از ماده هیم، هیم به معنای تحیر، سرگردانی، الابلون شطوری که سرگردانه میگن الابلون هیم، لقد استهامه به کل خبیث، شیطان تو رو به سرگردانی و تحیر وادار کرده است، این شیوه زندگی نیست، خدا از تو چنین زندگی نمیخواهد. اما رحمت اهلک و ولدک، آیا لطف و رحمتت رو شامل اهل خانوادت نمی کنی؟ این شیوه زندگی است؟ اتر الله احل لك الطيبات، من استدام کنم خوب دقت کنید، آیا خدا طیبات و پاکیزگی ها را برای تو حلال نکرده است؟ چی گفت به اون برادر؟ به این برادر چه میفرماید؟ و هو یکره ان تاخذها، خدا اینها را آفریده است بعد دوست ندارد تو دست بزنی، اینا یه ویترینه که فقط به لمسش کنی نباید بخوریش اینها رو. آیا خدا اینطوری آفریده است که بعد هم اگر بخوری خواهند گفت که از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، فردای قیامت گریبانت میگیرن میگن تو لذت در دنیا بردی اینجا سهمی نداری، کمون که گفتن ها اینو بعضی از متصوفه. کی گفت از این حرف رو؟ و هو یکره ان تاخذها، انت احمل علی الله من ذلک، تو اینقدر ارزش نداری در نزد خدا که خدای نعمت ها برای تو بیافریند، بعد ببینی تو بعد بگه دست نزن که اینها اخست و اینها بد است و فلان است. قال یا امیر المؤمنین، حالا قسم سوم، پرده سوم این ماجرا رو دقت بفرمایید، چقدر لطیفه. تا که این جمله رو حضرت فرمودند به این برادر، به عاصم ابن زیاد، یه مرتبه نگاهی کرد به خود حضرت جا هم داشت، گفت یا امیر المؤمنین شما به من اینو میفرمایید، هازا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، من لباس خودتو دارم میبینم پسر ابی طالب، من نان خورش خودت رو دارم میبینم. جشوبه غذایی را میگوین که در اون خورش وجود نداره، خالیست، نان خالی مثلا، من دارم پوشش و لباس تو رو میبینم، یعنی دیگه خواهی من کاری دارم میکنم که دیگه مثلا شما هم خودتون اینطوری رتب خورده من رتب کی کند، شما که این راه رو دارید به این شیوه میرید منو من نکنید. فهمدم ویحک، میشه دیگه کمی گستاخی کنیم بگیم فضولی ها به تو نیومده. ویحک، ببینید ویلک یعنی نفرین بر تو، ویحک با ترحم گفته میشه، وقتی میخوانی کسی بگن ساکت باش بگن ویحک، ویسک، سه تا کلمه داریم، ویل، ویح، ویس. ویحک لطیفتر از همشه. ویحک، انی لستو که انت، من مانند تو نیستم، تو مانند من نیست. چرا یا ابوالحسن؟ چون ان الله تعالی، چون خدای سبحان فرزه علا ائمت العدل، خدا واجب و قطعی کرده است بر پیشوایانی که داعیه عدالت گستری دارند، ان یقدروا انفسهم به ضعفت ناس، که زندگی و مشی خودشون رو در حد ضعیفترین مردمان قرار بدن و بهره خودشون رو از دنیا، کیلا یتبیق بالفقیر فقره، که طبقات و اقشار آسیب پذیر جامعه از فقر و وضعیتی که دارن به هیجان ناروا مبتلا نشن و نومید نشن. خیلی زیباست این ماجرا. و آخرین قسمت رو من خدمت دوستان عزیز عرض می کنم و تمام. نامه ایست که در نوبت پیشین هم من توصیف این نامه رو خدمت عزیزان گفتم و خرسند شدم از این که دیدم بعضی از بزرگواران پیگیری می کردند و در پی این نامه بودند، و نامه 31 جامع ترین منشور تربیتی در جهان اسلام، خطاب دلنشین حضرتش به فرزند بزرگوارش امام مجتبی. اینو من شرحش کردم، میدونم خیلی از دوستان آشنا هستن با این مضمون. اما ببینید زیبایی کار اینجاست که حضرت میگن پسرم من این نامه رو به تو می نویسم، چون وجد تو که بعضی، چون تو بعضی از وجود منی، بل کلی، نه 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 نه، تو تمام وجود منی، من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من، هر دو یک روحی، من در دو بدن. من اینو می نویسم برای اونهایی که میخوان با علی متحد بشن از جنس جان و روحشون. خیلی عجیب است. امام می فرماین که در یک قسمتی، شاید اون یک سوم پایانی است، این فرمان شاد شد، صفحه 303 با هم نهج البلاغه مرحوم شهیدی، نامه 31، و ایاک ان تغتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها، فرزندم فریفته نشو، به ما ترا، به آن چه میبینی، از اخلاد اهل دنیا الیها. اخلاد از ماده چی میاد؟ خلده، ولدان مخلدون، یعنی چی؟ یعنی غلامان حلقه به گوش. حلقه به گوش شدن یعنی چی؟ نماد خدمت تمام است، نماد کاملا در خدمت بودن و گوش به فرمان بودن است. خلده به معنای زنجیر شدن، حلقه شدن. ان تغتر به ما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها. وقتی میبینی اهل دنیا اینقدر وابسته شدن، فرو رفتن در دنیا، نکنه اینها تو رو آزارت بده و فریفته بشی. بعد یه جمله ای رو امام میگن که جز علی چنین سخنی را شهامت گفتن ندارد کسی. و تکالبهم و تکالبهم علیها. فریب نخوری از تکالب اهل دنیا به دنیا. تکالب از ماده چی میاد؟ کل. من ادب میکنم، ترجمه میکنم، تواصب. گاهی دیدید کسی چیزی رو دست دیگری میگیره، اینو میگن وصب در لغت، اینم اون تکالبه. این از اون بگیرد، این از این بگیرد. اینه دنیا. مبادا اینا رو تو ببینید در از دست هم چنگ، این در گرفتن، این از اون گرفتن. از صدر تا ساقه ببینید اونا که اهل دنیان به معنای اون دو دیدگاهی که ترسیم کردم همینه. کم زیاد یا شیک و لوکس هم یا فاش آشکار و ناروا و دزدانه عیان هم یا دزدی های پنهان کلان هم در سطح کلان دنیا همین است. و تکالبهم علیها فقط نبعک الله عنها. خدا از حقیقت این دنیا تو رو آگاهت کرده است و نه اتلکه نفسها و تعریف کرده دنیا رو، توصیف کرده دنیا رو دقیقا برای تو، گفته است اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر. یکی که اینها رو توصیف کرده است برات توضیحش داده. و تکشفت لک عن مساویها، پرده برداشته است از زشتی های دنیا و زیبایی های دنیا برای تو، زشتی های دنیا. فانما اهلها، من استدعا میکنم اینها رو دیگه به گوش جان نیوشیدن کنید، نشنیدن. و اینها از اونجاییست که امام دیگه زجر نامه خودش رو و زهر سخنش رو اونچنان آشکار میکند که اگر دل بیداری باشد دل رو تکان بدهد، که این شیوه انتخاب دنیاست اگر کسی اهل دنیا باشد و دنیا رو در دنیا بجوید بیابد بخواهد. فانما اهلها کلاب آویه، اهل دنیا اونها که دنیا رو طلب میکنن کارشون به اونجا میکشد که سگان او کننده خواهند بود، در صورت هم پارس میکنن برای اینکه هم را از این جیفه دور کند و خودش نزدیک بشه. کلاب آویه و سباع زاریه. سباع حیوانات دو گونند، انعام، بهیمت الانعام، اونهایی که چارپایان با ما سازگارند، اما بهیمت و سباع، حیواناتی که بهیمند اما چی هند؟ سباع هند، درندگی دارن. سباع اون زاریه، زاریه به معنای همون دریدن است، درندگان وحشی خو. یهر رو بعضها بعضن، بعضی ها هم رو میدرند. یعکل و عزیز ها زلیل ها، اونهایی که زوری بیشتری دارند ضعیفترها رو میخورن. قصه شنیدم که بلعلا به همه عمر لحم نخورد و زبات لحم نیازور. وقتی که بله اون حکایت رو نقل میکنند از بلعلای ابوالعلای مهری و در طول عمرش هیچ حیوانی رو نخورد، گفت نمیخوام سر حیوان بریده ای رو ببینم در غذای خودم، در سفره خودم. دیگه اون آخر اون دیگه طبیب برای او شوربایی تجویز کرد و جوجه ای را آوردند و رون غذا گذاردند و تا که قاشق رو زد و این گوشت جوجه بالا آمد، یه نگاهی کرد گفت مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. گفت بدون که این چنینه، اینم عاقبت تو و من. فرمود یعکل عزیز و ها ذلیل ها، اون قدرتمنداش ضعیفا رو پایمال میکنن. و یقهر و کبیرها صغیرها، بزرگترها تو سر کوچکترها میزنن با قدرت و جبرشون. نعمون معلقه، چهار پایانه و آخر بسته هند بعضی از اهل دنیا. اگر آخر پر باشد حسنک را صدا نمیزنند، اگر آخر خالی باشد حسنک را صدا میزنند. نعمون معلقه و اخرى مهمله، و گروه دیگر و آخر بسته نیستند، ولند، رهاند. قد ازلت عقولها، نتیجه این آخربندی آن می شود که عقلهای اینها در مسیر خودش قرار نمی گیره، به انحراف میره. رکبت مجهولها، یه دنیا جهل و نادانی رو سرشون سوار است، بر دوششون نشسته است، اینها که فرو میرن در دنیا. سروح آهه، سروح از ماده سرحه به معنای رها شده. سروح آهه، اینها رها شده اند در یه وادی پر از آهت. آهه یعنی آفت، که در این حال سهل العبور است. وعص یعنی سهل السیر. لیس لها راء یقیمها ولا مصیم یصیمها. گویا چوبانی نیست که نگاهبان اینها باشد، اینا هر سو بروند رفتن، و نه نشانهی بر اینهاست که مالک مشخص و صاحب درستی داشته باشد. خارج شدن دیرها از این حدود. سلکت بهم الدنیا طریقا اما، این شیوه نگاه به دنیا به نخر اینها رو میبرد به سوی کوری و اما و راه تحیر و نادانی محض. و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى، و این شیوه دنیا چشم اینها رو بر هدایت و بر روشنی، بر منار الهدى. منار، این کلمه مناره رو که به کار میبرید استهزار دارید دیگه، بهترین ترجمه دقیق موازی مساوی با آن چیست در پارسی؟ گل دسته، چون مناره در کلام عرب اسم مکان است، یعنی محل نار. گل یعنی چه؟ یعنی نار، آتش. دسته یعنی چه؟ یعنی جایگاه. گل دسته یعنی جایگاه آتش. ترجمه عربی میشه منار. منار الهدى، نشانه های روشن هدایت. اینا چشمشون کور میشه، اونقدر دنیا اینا رو تیر و تار میکنن که نمیبینن هیچ هدایت رو. فتاهو فی حیرتا، تا محض فرو رفتن، فرو میرن در تحیر دنیا. و غرقو فی نعمتا، اینا غرق میشن تو خوشی ها و لذت ها و شادکامی های دنیا. و اتخذوها رب با، خیلی وحشتناکه، بعد دنیا خدای اینها میشود. و اتخذوها رب با، دنیا میشه ربشون، دنیا میشه قایت همه چیز وجود اینها. این همانیست که خداوند در قرآن به پیامبر میگوید و اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. پیامبر، رها کن اینها که رها کردن ما رو، رها کن اینها که ما رو رها کردن. اینها کسانی هستند که اراده نمی کنند جز زندگی دنیا. بعد در جایی میفهمد ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت فهمشون میشه، تمام زندگی برای اینا میشه این خور و خواب و خشم و شهوت. فرمود و فقرقو فی نعمتها و اتخذوها ربا. بعد چقدر عجیب این عبارات، فلعبت بهم، در حقیقت دنیا اینها رو به چی گرفته است؟ بازی. و لعبو بها، و اینها با دنیا چه میکنند؟ بازی. دنیا اینها رو بازی میدهد و اینها دنیا رو به بازی میگیرند. و نسو ماوراها، دیگه چیزی ماورای دنیا در ذهن و وجود این جماعت و گروه باقی نمیماند، اینها دیگه کارشون تمام است. این عزیزان ارتباط انسان با دنیا است، از این منظری که مشاهده میکنید. بد رویه ترین و نامتناسب ترین شیوه رفتاری که انسان میتواند در قبال دنیا اتخاذ کند این است که امیرالمومنین در مراحل مختلف و اشکال مختلف، طبقه بندی اجتماعی، نیازهای متفاوت و صفات گوناگون مطرح کرد و بازگو فرمود. تمام این قصه را اگر خلاصه کنی در یک کلمه، این دنیای کسانی است که معنا و مفهوم از این دنیا برداشته شده است، دنیا براشون محور میشه، به تمام وجود به سوی دنیایی شدن آن به آن در حال حرکت هم، و به برای ماورای این دنیا هم نه سفری میکنن نه هزر، و یه اشتباه براشون پیش اومده. اینا اشتباه کردن عزیزان. میدونین اشتباهشون چیه؟ اینها ظاهر و باطن دنیا رو نفهمیدند، اینها ماهیت و حقیقت دنیا رو نفهمیدند، مانند اون گروه نشدن که ببینید معنا به دنیا میاد، همه چیز دنیا میشد حقیقت، معنا از دنیا گرفته میشود میشه واقعیتی پوچ و مهمل و عبس و موجب غرق و غرق و نابودی و ویرانی انسان. تلخی مطلب اقتضا می کند که چون همیشه شیرین سخن این خدمت عزیزان به عنوان ختام کلام تقدیم دارم. اما هر نوبت ما از مثنوی پیر قونیه می گفتیم و از دفترهای ششگانه مثنوی، اما امروز می خواهم مثنوی دیگری رو برای شما بخوانم، نه مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، بلکه میخواهم برای شما از مثنوی طاغوتی سخن بگویم خدمت عزیزان. داستان بسیار زیباست. بر لب دریا یکی استاده بود، دیده ها بر هر طرف بگشاده بود. انسان هایی که کنار دریا می ایستن، چشمشون همه جا کار می کند. بر لب دریا یکی استاده بود، دیده ها بر هر طرف بگشاده بود. دید، ببخشید دیگه من دیگه این قسمت ها رو که می خونم دیگه اول عذرخواهی می کنم که اگر الفاظ و عبارتی است که در حریم سخن همیشگی من نیست، اینو دیگه بگذارید به پای تفنن شاعران که ما هم تبعیت شعرشون می کنیم. دید خیکی پر فتاد، دید خیکی پر فتاده روی آب، می برد آبش به هر سو با شتاب. کنار دریا دید یک پوست پریست، خیکیست و این رو آب داره همینطور موج می زند. می رود گاهی به بالا گه به زیر، گفت با همراه که رختم را بگیر. زود لباسش در آورد، به این رفیق همراهش گفت لباسهای من رو بگیر که این فرصت خوبست. تا برآرم من از این آب و وجل، این یکی خیک، این یکی خیک پر از شهد و عسل. این فکر میکنم پر عسل باشه، مشخص این خیک عسل است. برم بگیرم و بیارم. شد برهنه، پس به دریا باز شد. قوتور در لجه زخار شد. شد شناور سوی آن خیک عسل. خیش را افکند بر وی از عجل. با عجل خودشو انداخت روی این. از قضا بود آن یکی خرس دغل، از قضا بود آن یکی خرس دغل، اندران غرقاب گشته مبتلا. این که دیده می شد این خرسی بود که در آب گرفتار شده بود و با همون وضعیت دیده می شد. از قضا بود آن یکی خرس دغل، اندران غرقاب گشته مبتلا. دست و پا گم کرده اندر آن حلیش، هر طرف جویای یک برگ حشیش. تا مگر خود را به چف ساند دران، الغریق و یتشبس را بخوان. الغریق و یتشبس با کل حشیش سعی بکند خودشو بگیره. چون که خود افکند آن طامع برو، وقتی این مرد طمعکار خودشو انداخت روی این خرس، چون که خود افکند آن طامع برو، او بران چفسیده چون محکم زلو. خرسه یه مرده به تمام وجود مثل زالو خودشو چسبان به این. دست ها را در دست ها در گردن و پا در کمر. این بیا دیگه باز این نوبت ها این کلمه تو این شعرهای ما هست دیگه، بالاخره چه بکنیم. دست ها در گردن و پا در کمر، این بیا و رقص خرس و خر نگر. دارن اینا دانس میدن با هم بالاخره. از یه طرف خرس هست، از اون طرف اون بنده خدا. گه فرو رفتن تا قعر زمین، گه شدن در اندر یسار و گه یمین. گه به زیر و گه به بالا آمدی، گه برآوردی سر و پف پف زدی. کرد فریادن رفیقش که ای ودود، او که کنار دریا بود داد زد. کرد فریادن رفیقش که ای ودود، دست از این خیک عسل بردار زود. ولش کن نمیارزه، این بیفکن خیکو از دریا برا، بگذر از این سود پر رنج و بلا. گفت بگذاشتم من از خیک ای رفیق، خیک از من نگذرد در این مزیق. خیک را نادیده من انگاشتم، دست از خیک عسل برداشتم. بر نمی دارد ز من دست این عنود، التماس من بکن با خیک زود. تو التماس کن شد رها کند ما را. خب تا اینجا تفنن جالبی بود که خدمت دوستان عزیز است. از اینجا مثنوی تاقدیس مرحوم نراقی وارد حقیقت تمثیلش میشه. بچه تمثیلش رو مطرح میکنه که به سه چیز: دنیا برای اونها که با همون منظر ظاهر دنیا رو میبینن همون خیک عسل هست، اما وقتی نزدیکش میشن فریفتش میشن قصه چیز دیگری است. اونچنان در دامش گرفتار میآیند که نمیتوانند گامی پس کشند. حالا از اینجا میگن خیک دانی چیست ای یار گزین، شهرت بیهوده پیش آن و این. جاه خواهی مقام طلبی. خیک دانی چیست، خیک دانی چیست ای یار گزین، شهرت بیهوده پیش آن و این. چیست دانی خیک جاه و منصبت، که از آن گشته سیه رو و شبت، سیه روز و شبت. چیست خیک آن محفل تدریس تو، منبر و محراب پرتلبیس تو. خیک دانی چیست فرزند و زنت، چون کمند افتاده اندر گردنت. من نمیدارم این دو سه بیت بعدیشو بخونم یا خجالت بکشم، خجالت نکشم بخونم خدمت. فقط میخونم به جان حقیقت برای تنوع شما و خنده شما، چون این دستنتوارم خود شاعر هم به همین انگیزه گفته است. خیک چه بود این زنان کهنه سال، ماندن در گردن ما چون وبال، راستی خیکند و خیک زهر مار، الفرار از این گروه دیوسار، روحاشان خیک و اشکمها چو خیک، وان زبانها خنجر و لبها چو دیگ. خیک چه بود این حریفان دغا، دوستان فاش و اعدای خفا. در ظاهر به صورتت میخندند، ابراز دوستی میکنند، در پس سر هر آن چه میتوانند علیه تو سخن میگویند و قلم میزنند. راستی روی ها خیک چه بود این حریفان دغا، دوستان فاش و اعدای خفا. ای خدا زین خیک ها من کن خلاص، نیست ما را جز تو از این ها مساس. حالا دقت بفرمایید جان مطلب اینجاست، چقدر لطیف. وهم ما را در مزیق انداخته. تمام اینا به خاطر چیه؟ چون وهممون جای عقلمون رو گرفت، دنیا رو با توهم دیدیم و شناختیم، نه با تعقل و بصیرت. وهم ما را در مزیق انداخته، خرس از خیک اصلا نشناخته. ای خوشان کو وهم از جانش گریخت، رشته پندار را از هم گسیخت. وصف ذات فعل خود، وصف ذات فعل خود نابود دید، هر چه دید از آن جهان جود دید. خیش را فانی و هیچ و نیست دید، آنچه از آن آنچه دید از آن که آن باقی است دید. این فنای مخلصین است ای پسر، خرم آن کو شد خلوصش راه بر. حالا دیگه دست از دهان بر می دارد و یه گوشه ای از سخن دلش رو بازگو می کند. من هم مختنم می دانم، سریع و کوتاه خدمتون می خوانم. ای خدا ای از تو دلها را نشاط، ای بیادت جسم و جان را ارتباط. ای فلک سرگشته سودای تو، هستی عالم به یک ایمای تو. پرتو خورشید نور افزان ز توست، آب و رنگ چهره خوبان ز توست. ای همه هستی ز نور هست تو، چشم و امید همه در دست تو. از تو خواهم از عنایت یک نظر، تا نه جان دانم نه تن دانم نه سر. هر کجا دردی خریداری کنم، آتشی هر جا پرستاری کنم. ای انیس جان غم فرسودم، ای بیادت آه دردآلودم. یک نظر از تو ز من جان باختن، از تو سوزانیدن از من ساختن. ای خدا شوری که جان بازی کنم، همتی ده تا سراندازی کنم. ای بهشت و کوثر و طوبای من، ای تو هم دنیا و هم عقبای من. راحت من، روح من، ریحان من، روزه من، باغ من، رضوان من، شاه من، سلطان من، مولای من، بهجت این جان غم فرسای من، مذهب من، ملت من، دین من، شادی این خاطر غمگین من. یا منا قلبی نعیمی جنتی، یا هوا نفسی حیاتی بهجت، یا زیار القلب، یا نور القلوب، یا مزیل الهم کشاف الکروب، یا طبیبی من که دائی و دوا، یا حبیبی من که صغمی و شفا. ای رفیق خلوت تنهاییم، ای انیس این دل سوداییم. این ترید و قتلی فی قتلی رزاک، اگر کشتن من میخوای این سر من، این تیغ تو. این ترید و قتلی فی قتلی رزاک، زاک جسمی زاک روحی فی فناک. جسم روحم رو در آستانه تو تقدیم میکنم. حالا استدعا میکنم این پنج بیت رو خوب دقت بفرمایید. نقد در ادب پارسی یعنی چی؟ یعنی سرمایه. نقد ذاتم کم عیار و پرقش است، خدا میدانم. نقد ذاتم کم عیار و پرقش است، در خور صد کوه پر از آتش است. چون ز آتش مصرف دیگر نداشت، هر کجا بردم کسان را بر نداشت. اندر این بازار گرداندم بسی، نزد هر کس بردم و هر ناکسی. در بهایش یک پشیزی کس نداد، پیش تو آوردم اینک ای جواب. رد مکنان را که در بازار توست، رد مکنان را که در بازار توست. خار اما خاری از گلزار توست، کاسنی اگرچه تلخ است از بوستان است. و عبدالله اگرچه مجرم است از دوستان است. در بهایش یک پشیزی کس نداد پیش تو آوردم اینک ای جواد رد مکنان را که در بازار توست خار اما خاری از گلزار توست. گر نمیخواهی تو هم اگر تو هم منو نمیخوای گر نمیخواهی تو هم ای دادگر من که او را پس نمیخواهم دیگر خود دانی و این جام ناقابل من. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.